الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با علل اختلاف حدیث بود. عرض کردیم بعضی از اختلافات حدیث به خود ائمه معصومین علیهم السلام برمیگشته و عرض کردیم که به هر حال میتونیم بخشی از اختلافات رو به خاطر اینکه امام مختلف صحبت کردن بگیم این اختلاف ناشی از کیفیت بیان و حکم و تبلیغ و حکم بوده. به نظر ما تقسیم روایات به تعلیمی و افتاعی تقسیم خوبی است و باید به این تقسیم توجه داشت، ولی اینکه ما بگیم اصل روایات روایات افتاعی است و روایات تعلیمی کمه، این قابل پذیرش نیست. به نظر حداقل اون چیزی که در کتب حدیثی امروز ما موجوده اصل با تعلیمی است، افتاعی نیاز به قرینه داره، ولی این خودش یکی از منشأ اختلافی که امام در بعضی از موارد برای اصحاب خودشون صرفاً وظیفه فعلیه رو فرمودن که این وظیفه فعلیه میتونه تطبیق کبریات کلی بر مورد باشه و عناصری در تعیین این وظیفه دخیله که امام بهش تصریح نکردن. ولی ما اصل رو بر روایات افتاعی نمیدونیم، قلیل رو تعلیمی بدونیم، اصل رو بر تعلیمی میدونیم. برای افتاعی بودن نیاز به قرینه وجود داره که باید شواهدی باشه که این مسئله افتاعی است. تقیه هم عرض کردیم که مدخلیت داشته ولی مدخلیتش پر رنگ نبوده. سوق علل کمال به نظر ما مدخلیت داشته و میتونیم به این نکته هم توجه داشته باشیم. فرمایش مرحوم میرزارم عرض کردیم، احکام موسعی هم فلواقع بوده اما راهی برای شناساییش نیست. ولی به هر حال هنوز شخصا نتونستیم معیارهای درستی برای این موارد قرار بدیم، الا همین که گفتیم اصل با کدوم طرفه و دیگری نیازه به قرینه داره. باز هم عرض میکنم پرونده تحقیق این بحث بازه، یعنی هنوز به کار و فعالیت و تتبع بیشتری نیاز داره و برای خصوصا اون معیار سازی در روایات به نظر میاد باید بیشتر تلاش کرد و شاید بتونیم به یه معیارهای تازه تری دست پیدا کنیم، ولی تا به الان ما به همین نکاتی که خدمتون عرض کردیم بیشتر نرسیدیم. آره، بر تعلیمی بودن افتاعی بودن عموما نیاز به قرینه داره. شواهدش هم قواعد و عقلایی داریم، هم شواهد روایی داریم. شواهد روایی مثل این که اخذ به روایات ما بکنید، نشر بدید روایات رو، به روایات عمل بکنید، که اینها نشون میده که گفته امام برای شخص خاص نیست، عمومیت داره. اینا شواهد رواییشه. این شواهد روایی نشون میده که خب اصل با تعلیمی بودن بوده نه افتاعی بودن، و الا اگر افتاعی باشه مثل نسخه مریض، خب از اول اعلان میکنن این نسخه فقط برای شماست، قابل توصیه برای دیگران نیست. ولی وقتی میگن اخذ کنید روایتو نشر بدید عمل بکنید، یعنی اصل با تعلیمی بودن بوده دیگه، نه با افتاعی بودن، و افتاعی بودن نیاز به قرینه داره. عرض کردم هم شواهد روایی داره که فراوانه. در غیر این صورت امام باید میفهمیدن به کس دیگه نگی اینو برای تو گفتم، دیگری باید خلاص خودش بیاد بپرسه، و اینطوری نبوده در میانه. خب اما مرحله بعد، عرض کردیم بعضی از علل اختلاف حدیث به مصدر حدیث که ائمه معصومین علیهم السلام باشن برمیگرده، بعضی از اختلاف حدیث به روات برمیگرده. و علت این که ما احادیث مختلف امروز در اختیارمون هست راویان حدیثن. خب راویان حدیث چرا مختلف نقل کردن؟ اولین عامل اختلاف دروغگوییه. در میان راویان حدیث افرادی بودن که دروغ میگفتن، وزاع بودن، کذاب بودن، و این افراد دروغگو به خاطر دروغهایی که بستند و گفتند به هر حال برای ما میراثی از احادیث مختلف گذاشتند و امروزه ما در میان احادیث متناقض گاهی وقتا میمونیم که کدوم حدیث رو باید بهش عمل بکنیم. پس اولین عامل در حقیقت کذبه. سوال اینه که واقعا در میان اصحاب پیغمبر و ائمه ما افراد کذابی وجود داشتن یا نه، یه سواله. سوال دوم اینه که خب انگیزه شون چی بوده برای کذب. من اون کتابی که حضرت آیت الله سیستانی هم از اون کتاب کثیراً نقل میکنن، کتاب خوبی هم هستن، قبلا هم آدرس دادم، از وان علی سنت المحمدیه، حتما مراجعه کنید. اونجا هم مباحثی رو گفته، ولی خب شواهد عامه رو آورده، ولی خب در خاصم شواهدی در این قصه وجود داره. ما در ارتباط با این که کذب بر پیغمبر و امام وجود داشته یه ادله عام داریم که بله عده کذاب بودن، یه ادله خاص داریم که امام میفهمن فلانی دروغ میبسته به ما، یعنی عملا افراد خاصی رو به عنوان افراد وزا خود ائمه معرفی میکردن. در ارتباط با روایات عام، یادتونه یه روایتی که در نهج البلاغه شریف هم هست خوندیم که حضرت امیر علیه السلام فرمودن حتی در عهد پیغمبر بر پیغمبر عمدن دروغ میبستن تا پیغمبر اومدن و به مردم به صورت عام و علنی و فاش و آشکار فرمودن من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مثلا مقعده من النار. فکر میکنم متن روایت این بود، بله، فلیتبوأ مقعده من النار. این روایت بود که به صورت عام بعضیا در زمان پیغمبر به خود پیغمبر دروغ میبستن، حتی در زمان حیات رسول الله. خب وقتی اینقدر بیشرم باشن که در زمان حیات رسول الله بر پیغمبر دروغ ببندن، هیچ بعدی نداره که در غیاب پیغمبر که خود پیغمبرم نیست که دروغ اونها رو فاش کنه بر پیغمبر دروغ ببندن. یعنی پدیده وضع و کذب یه پدیده‌ای بوده که از زمان حضور پیغمبر وجود داشته و این دیگه در زمان غیاب پیغمبر و ائمه معصومین علیه السلام هم این پدیده وجود داشته. پس به هر حال این که کذاب‌هایی بودن اینه. البته خب این نشون میده که اونایی که در زمان پیغمبر بودن به قول ما مثلا اصحاب پیغمبر، ولی در اصحاب ائمه هم این روایت هست. یه روایتی روایت کشیست که به سند معتبر از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، میگه بعضی اصحاب ما از یونس سوال کردن و انا حاضر، فقال له یا ابا محمد ما اشدک فی الحدیث، چقدر تو در حدیث سخت میگیری و چقدر احادیث رو انکار میکنی و اکثر انکاری که لما یرویه اصحابنا فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث، چه چیز موجب شده که تو احادیث رو اینقدر رد میکنی، سخت میگیری، هر حدیث رو نقل نمیکنی؟ فقال حدثنی هشام ابن الحکم، هشام ابن حکم این حدیث رو نقل کرد که انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول از امام صادق شنیده بود لا تقبلوا علینا حدیثن الا ما وافق القرآن و سنه، از ما حدیثی رو قبول نکنید مگر اون حدیثی که موافق قرآن یا سنت باشه، او تجدون معه شاهدن من احادیثنا المتقدمه، یا بر او شاهدی از احادیث متقدمه ما داشته باشید. فإن المغیرة ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی، چون مغیرة ابن سعید خدا لعنتش کنه در کتب اصحاب پدرم یه احادیثی رو وارد کرد که اصلا پدرم همچه احادیثی رو نگفته بود، یعنی تعمدن دروغ بست. حالا این که شخص خاصه، ولی ادامهش فتق الله ولا تقبلوا علینا مخالف قول ربنا تعالی و سنت نبینا فإنا اذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل و قال رسول الله. قال یونس، یونس ابن عبدالرحمن میگه وافیت العراق، من رفتم عراق، فوجدت بها قطعتا من اصحاب ابی جعفر علیه السلام، یه عده ای از اصحاب امام باقر بودن، و وجدت اصحاب ابی عبدالله علیه السلام متوافرین، فسمعت منهم و اخذت کتبهم، من روایاتی رو از اونها شنیدم، کتبی از اونها رو اخذ کردم، فعرضتها من بعد علی ابی الحسن رضا علیه السلام، این کتابا رو آوردم پیش امام رضا علیه السلام نشون دادم، فانکر منها احادیث کثیره، حضرت خیلی از این احادیثشون رو انکار کردن، ایکون من احادیث ابی عبدالله، گفتن اینا از احادیث حضرت صادق نیست و اینا دروغه. نکنید هم میگه سمعت منهم، هم میگه اخذت کتبهم، یونس بن عبدالرحمن، یعنی اینا مکتوب شده بود به عنوان یه اصل، به عنوان یه کتاب حدیثی نوشته بودن اینا احادیث امام باقر و امام صادق علیه السلامه. میگه وقتی من به حضرت رضا دادم، حضرت فرمودن که نه اینا احادیث امام صادق نیست. و قال علی، امام حضرت رضا فرمودن ان اول خطاب کذب علی ابی عبدالله، اول خطاب دروغ بس بر امام صادق، لعن الله اول خطاب و کذالک اصحاب اول خطاب یدسون هذه الاحادیث الی یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن، نپذیرید از ما خلاف قرآن، فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقت القرآن و موافقت السنه، انا عن الله و عن رسوله نحدث و لا نقول قال فلانون و فلانون فیتناقص کلامنا، ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا و کلام اولنا مصادقون لکلام آخرنا، فاذا اتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا انت اعلم وما جئت به فانما كل قول منا حقيقه وعليه نور فما لا حقيقه معه ونور عليه فذلك من قول الشيطان. مثلا دروغ میبستن حتی در زمان ائمه، حتی به عنوان کتب، حتی به عنوان اقوال امام صادق و امام باقر. البته بعضی از آقایون به همین روایت استدلال کردن، میگن خب پس معلوم میشه روایاتی که در جوامع تدوین شده حدیثی ما هست تهذیب شده است. چرا؟ چون این کتب رو به حضرت رضا علیه السلام عرضه کردن، حضرت روایات دروغش رو معین کردن، گفتن اینها. ولی این موجبتن جزئیه بود، نگفت همه ی کتاب ها، همه ی اقوال، همه ی شنیده ها. فل جمله قبلا هم عرض کردیم که بعضی از اصحاب ائمه روایاتی که میشنیدن یا کتب رو عرضه به امام میکردن، ولی همه این کارو کرده باشن نه. ما الان دنبال اثبات چیم؟ دنبال اثبات اینیم که حتی در عصر ائمه ما عده‌ای به عنوان راویان حدیث، به عنوان شیعه، به عنوان اصحاب امام، افرادی بودند که دروغهایی رو به امام نسبت می دادن، این دروغها رو در کتب می نوشتن و این دروغها رو به جامعه شیعی به خورد قال الصادق و قال الباقر به خورد اینا می دادن. ما اینو می خواهم بگیم و از این روایت هم این مسئله استفاده می شه. روایت دیگه بفرمایید. ان الناس اولى بالكذب علينا رو بیار بفرمایید. از همین عرضه خود استفاده کردیم برای پالایش روایت حدیثی. آره. ما عرضه رو به عنوان همه عرضه کردن نگفتیم، ما گفتیم خود فقهای اصحاب توان پالایش رو داشته.
خب اگه
موافق قول ربنا. حالا اجازه بدید من این شواهد کذب رو بگم تا آخرش تحمل کنید ببینید چی میشه. این نکته‌ای که داریم میخونیم باز سمعت ابا عبدالله علیه السلام یومن و و دخل علیه الفیض ابن المختار فذکر له آیتا من کتاب الله عز و جل تأولها ابو عبدالله علیه السلام فقال له الفیض جعلن الله فداک ما هذا الاختلاف الذي بین شیعتكم یه اختلافی که بین شیعیان چیه مثلا، چرا انقدر اختلاف دار؟ قال و ایل اختلاف یا فیض، منظورت کدوم اختلاف؟ فقال له انی لأجلس فی حلقهم بالکوفه فعکاد و اشک فی اختلافهم فی حدیثهم حتی ارجو الی المفضل ابن عمر فیوقفنی من ذلک الا ما تستریح الیه نفسی و یطمئن الیه قلبی. فقال ابو عبدالله علیه السلام اجل هو کما ذکرت یا فیض، همینطوره همینطور که تو میگیست. ان الناس، این تیکش محل بحث ماست، اولعو بالکذب علینا، ناس شاید عامه مثلا، اینا اصلا ولع دارن که به ما دروغ ببندن. ان الله افترز علیهم لا یرید منهم غره و اینی احدث و احدهم بالحدیث فلا یخرج من اندی حتی یتعوله علا غیر تعویله. خب ما وقتی میگیم ناس فکر میکنیم همشون آمن، ولی ذیل حدیث رو دقت کنید، و ذالکه انهم لا یطلبون به حدیثنا و به حبنا ما عند الله و انما یطلبون الدنیا، به حدیث ما و حب ما، یعنی اینا از محبین ما هم عدهشون هستن. حضرت میفهمد فلا یخرج من اندی حتی یتعوله علا غیر تعویله و ذالک انهم لا یطلبون به حدیثنا و به حبنا ما عند الله و انما یطلبون الدنیا و کلون یحب و ایدعا رأسن، اینا هر کدوم میخوان سری بشن، بزرگی بشن، استادی بشن، مریدی داشته باشن، طرفدار داشته باشن. اینجا حضرت فهمن اولا او بالکذب علینا، مثل که اینا هرس دارن، اینا ولع دارن به ما دروغ ببندن. انه لیس من عبد یرفع نفسه الا وضعه الله و ما من عبد وضع نفسه الا رفعه الله و شرفه فَإِذَا أَرَدْتَ بِحَدِيثِنَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ، اگه حدیث ما رو خواستی از این آقایی که نشسته بپرس. و او من الى رجل من اصحابه، به یکی از اصحابشون اشاره کردن، فسألت اصحابنا عن، پرسیدم این آقایی که امام صادق گفتن اگه حدیث ما رو میخوای از این آقا بپرس این کیه؟ فقالوا زرارة بن اعین، بودن زراره است که حضرت گفتن اگه حدیث ما رو میخوای از زراره بپرس، یعنی ایشون آدم امن نیست. خب اینجا حضرت بفهمن میتونه تحریف معنوی هم باشه، ولی حضرت فهمدن اولو بالکذب علینا، این اصلا دروغ میبندن بر ما، یعنی اگه نبود تصریح اولو بالکذب علینا چی میفهمن؟ خب حالا اون ما به اون قسمتش استدلال نکردیم، ما به این قسمتی استدلال کردیم که داره از زراره تعریف میکنه، قسمتی که از خودش تعریف میکنه رو کاری نداشتیم، ادامه شو برداشتیم. چی میفهمن؟ نه اشکالی که نداره، توصیق شما میگیم دور میشه، ولی تعریف کردن حضرت امیر گاهی وقتا میخواستن از خودشون تعریف کنن چی میفرمودن؟ گفتن خدا گفته و اما به نعمت ربک فحدث، فوقش ما هر وقت تعریف کردیم از خودمون میگیم خدا گفته و اما به نعمت ربک فحدث. البته گاهی وقتا هم میخواستن بگن خیلی از خودتون تعریف نکنیم، گفتن خدا گفته فلا تزکوا انفسکم، ولی در بعضی از جا حضرت خواستن مدح خودشونو بگن گفتن خدا گفته و اما به نعمت ربک فحدث. حالا تعریف کردن مشکلی نداره گاهی وقتا. بسیار خوب، حالا اینا روایات مختلفی است، ما داریم اشاره میکنیم، یعنی شما استبعاد نکنید مثلا کسی میشه شیعه باشه بعد دروغ ببنده. خب بله حضرت فرمودن بعضی‌ها به محبت ما جز دنیا رو طلب نمی‌کنن، میخوان رئیسی باشن، بزرگی باشن، به هر حال شناخته بشن دیگه. اینم در تاریخ ائمه خیلی مشهوده که حتی افرادی که به عنوان راوی احادیث بودن، اینها چجوری دنیا طلب بودند و خلاصه از این مسئله. یه دو تا روایتی مقدار مضمونش سنگینه، بخونم یا نخونم؟ سنگینه مضمونش. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ممن ينتهل هذا الامر من هو شر من اليهود و النصارى والمجوس والذين اشركوا. بعضی از اینایی که خودشون رو شیعه میدونن اینا بدتر از یهود و نصارا و مجوس و مشرکن. عن ابی عبدالله قال ان ممن ينتهل هذا الامر لمن هو شر من اليهود و النصارى و المجوس و الذين اشركوا. یعنی صرف این یه نام شیعه رومونه که نگیم ما به خلاصه اعلی درجه رسیدیم، اینطوری نیست. به هر حال خیلی رعایت ها لازمه. روایت بعدی لقد امسینا و ما احد اعدال نام من ینتهل و مبدته. هیچ کس دشمنتر نیست با من، با ما، از اونهایی که ادعای محبت و مبدت ما میکنه. روایت دیگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو قام، حالا من حضرت مهدی اگر قیام کنن بدع به کذاب شیعه فقط له، اگه حضرت بیان اولین کسایی رو که میکشن همین دروغگوهای شیعه هن، همینا رو حضرت میکشن. ما اصلا یه دسته روایات داریم که حضرت از شیعیان دروغگوی منحرف هم تبری جستن هم خیلی بر علیهشون حرف زدن، و این نشون میده که بودن دیگه. حالا اگه در عصر امام باشن، در عصر بعد از امام نیستن، حتما هستن، همیشه هستن. میگه حضرت میگن شر من الیهود و النصارا، اگه امام زمان بیان بدع به قتل اینا، اول اینا رو میکشن، چون اینها اونقدر دین و منحرف و تبدیل کردن و اونقدر چیزای نادرست به خورد مردم دادن که اصلا مردم رو دور کردن از امام. خب این اصل این که خب یه دروغگوهای بودن، ما خواستیم بگیم که بخشی از اختلاف حدیث، اما این رو اعتراف میکنیم که فقهای اصحاب ائمه در پالایش این روایات، اصحاب کتب در تهذیب این روایات دقت داشتن، ولی با وجود این چه بسا از دستشون هم خارج شده و حتما خارج شده و حتما روایاتی داریم که به هر حال حالا نه در، البته این رو آقای خویی میفهمن ما حتی در کافی روایاتی داریم که یقین داریم از امام معصوم نیست. آقای سیستانی هم اینو نقل میکنن از آقای خویی، یقین داریم از امام معصوم نیست، یا حداقل بگیم اطمینان داریم، حالا یقین نداریم ولی اطمینان داریم که اینا از امام معصوم نیست. یعنی میخوام بگم این دقت ها رو داشتن اصحاب ائمه، ارباب کتب این دقت ها رو داشتن، ولی گاهی وقتا هم خب از دستشون در رفت. حالا چرا بر امام دروغ میبستن؟ این خیلی مهمه، این دوایی کذب هم مهمه. علت این که دروغ میبستن چی بوده؟ بعضی از اینا دروغ میبستن قصد خیر داشتن. یک بابی داره تو همین ازوا، بابش اینه که الوزاء و صالحون، دروغگوهای صالح، اینا خلاصه کلاسفیدا بودن، دروغگو که میگن هکرای کلاسفید، اینا هم از همین دروغگوهایی بودن که قصد خیر داشتن، وزاء صالح بودن. اینا هدفشون این بوده که به یک خیری مردم رو ترغیب بکنن و از یک شری مردم رو باز بدارن، بعد دروغ میبستن به امام که مردم برن طرف خیر یا از یک شری باز بمونن. اینا فکر میکردن که امر به معروف و نهی از منکر که گفته شده دیگه به قول آقایون هدف وسیله رو توجیه میکنه. ما هر جور مردم رو به سوی خیر سوق بدیم کار خوبیه، ولو به امام صادق دروغ ببندیم. یه نقل معروفی است که شنیدید، گفت که ابو اسمت نوح ابن ابی مریم فقیل له من عینا لکن اکرمه ان ابن عباس فی فضائل القرآن سوره سوره و لیسه اند اصحاب اکرمه هازا. این که هر سوره قرآن این همه فضیلت داری رو از کجا گفتی؟ این سوره این همه فضیلت، اون سوره این فضیلت، اون سوره این فضیلت. فقال انی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن و اشتغلوا به فقه ابی حنیفه و مغازی محمد ابن محمد ابن اسحاق فوزعت هذا الحديث. من دیدم که اینا از قرآن اعراض کردن، کسی قرآن نمیخونه، اومدم یه دروغهایی رو در فضائل قرائت سور قرآن از پیش خودم جعل کردم، بعد این رو نسبت دادم و هدفم هم خیر بود، میخواستم مردم به قرآن رو بیارم، قرآن رو از محجوریت در بیارم، مردم اینقدر به چیزای دیگه مشغول نشن، و خلاصه از پیش خودم این دروغ ها رو بستم. این از اهل سنت. خب این آقا به هدف خیر اومده دروغ بسته، ولی کذاب بوده و زا بوده و به هدف خیر دروغ بسته. خوندن قرآن فضائلش زیاده، خود قرآن گفته بخونید و فضیلت داره، ولی این حالا بگید این سوره رو اگه خوندید اون میشه، اگه خوندید اون میشه، اونی که طرق معتبر داره خوبه، ولی بعضیاشو گفته که خودم دروغ بستم. خب دیگه توی اهل سنت هم روایاتی هست، این روایت از مسلم، قال لم نر الصالحین فی شیء اکذب منهم فی الحدیث. آدم های خوب در سایر موارد دروغ نمیگن، ولی تو حدیث دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ چون میگن ترغیب به خیر کنیم، بگیم امام صادق گفتن، امام باقر گفتن، پیغمبر گفتن، مردم ترغیب به خیر بشن. و خب ترغیب به خیر هم مشکل نداره، بعضی هم از این راهکار استفاده کردن، حالا اشاره هم نمی کنم، ولی ازشون پرسیده شده بود که خب اینایی که شما میگی راسته یا دروغه؟ گفته بود که مثلا خب من اینا رو میگم که مردم به دین نزدیک بشن، این حرفا رو میزنم که مردم به دین نزدیک بشن. اینا میشن چیه؟ وزاء صالح، یا آدم های دروغویی که هدفشون خیره. بعد آی سیستانی میفرمان همین مدل قصه در شیعه وجود داره، فضیلت زیارت ائمه. ایشون میفرمان که یه آقای است دروغگو، آقای عبدالله ابن مسمعی، و ایشون کتابش در حقیقت از مصادر کامل و زیارات، یک آدم متحافت خبیث دروغگویه، و این خلاصه این هم یکی از اون در حقیقت دروغگو هاست. این حرف حرف نجاشی علامه رو بیارید در خلاصه، اگر میتونید بیارید علامه در خلاصه در مورد آقای مسمعی گفته. حالا این نجاشی گفته ضعیف، غال، لیسه به شیئن روا ان مسمع ابن کردین و غیره لهو کتاب المزار، کتاب مزار داره، و مرحوم ابن قولوی از این آقا هم زیاد نقل میکنه در کامل الزیارات. و خلاصه ایشون یه آدم علیه السلامی نیست. من چون میخوام شما عبارت علامه رو ببینید در خلاصه، این عبارت این ایشون میگه ضعیف، غال، لیس به شی و لهو کتاب فی الزیارات یدل علی خبس عظیم و مذهب متحافظ و کان من کذاب اهل البصره. خبس عظیم و مذهب متحافظ. حالا ایشون میفهمن خلاصه همچی آدمی هم وجود داره، و امثال اینها ما داریم در ارتباط با روایاتمون. اونایی که با رجال بیشتر کار میکنن خب میبینن افرادی که تو بعضی از حوزه ها روایات زیاد دارن، من متهم به غلوون. حالا چون مرحوم علامه تعبیر سنگین از ایشون کردن، من این تعبیر علامه در خلاصه رو خوندیم که خبس عظیم و مذهب متحافت و هستن اینایی که نقل میکنن. البته لعل هدفشون هم خیره، نه لولا نقل ضعیف قال متحافت. نجاشی هم گفت، علامه میگه، یعنی اگه علامه تنها گفته بود خب فرمایش علامه اعتباری نداشت، ولی خب نجاشی هم میگه، بقیه هم میگن. آره اصلا کتاب المزار داره. آقای سیستانی فرمایش رو میفرمند، این فرمایش خوبه، میگن آقایون که نقل میکنن از باب احادیث من بلغه، ولی ایشون میگن این احادیث من بلغ اگه باشه که اصلا یه چیز دیگه میشه دین. شما یه احادیث من بلغ رو اینطوری بگید رجاءن هر چی رو آوردید که اصلا یه چیز دیگه میشه، یه تعبیری ایشون دارن. ایشون اولا میگن که در جای خودش ثابت شده که تمام نیست این مسئله احادیث من بلغ، و نکته دوم اینه که اگر احادیث من بلغ ما اینطوری قرار باشه ترویج بکنیم که اصلا یه چیز دیگه میشه دین، همش مردم به احادیث من بلغ یه چیزای دروغ مثلا اینقدر بهش اهتمام و اعتنا و یعنی ترویج احادیث من بلغ به این شکل، اینطوریه جواب سوال شما که بس چرا نقل کردن من بلغ خلاصه اینطوریه، اینم یه بلغ حالا ولو یه دروغگوی گفته شاید هم راست باشه. میگن نکنید کلا قاعده اینه که وقتی میگن آدمی دروغگویه معناش این نیست که هیچ راستی نمیگه، و مشکل همینه. گفتن یه آقایی گفت که من یه پسر دارم این همش راست میگه، خب تکلیفمون روشنه دیگه، یه پسری هم دارم همش دروغ میگه، تکلیفمون با اونم روشنه چون هر چی میگه باور نمیکنه. یه پسری داریم ما رو بیچاره کرده، گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، این وقتی که یه چیزی میگه میگیم دروغه، میریم میبینیم راسته، میگیم راسته میریم میبینیم دروغه. حالا آدمای دروغگو هم اینطوری نیست که هر چی میگن دروغ میگن، دروغ هم میگن. و اینه که های سیستانی نظرشون اینه که البته تلویحاً این که بقیه نقل کردن بیشتر از باب احادیث من بلغ بوده، و کتاب و حوزا من المصادر الاصلیه، این فرمایش های سیستانیه نسبت به مسمعی، من المصادر الاصلیه لکامل زیارات و قد نقل عنه سی تا مورد و اغلب روایاته طویله و تتزمن امورا غریبه، اغلب روایاتش هم یه مسائل غریبی داره. حالا به هر حال از مصادره دیگه، حالا مصدر اصلی، ولی اون چیز رو فرمودن که برای احادیث منبلغ تقریبا این نکته‌ای که گفتن چون به نظرم نکته مهمی است اینو یک کمی روش کار کنید. ایشون میفهمن ما اگر قرار باشه رو اخبار منبلغ به این وسعت اخبار منبلغ رو راه بدیم در تفکر ما و سلوک ما و سبک زندگی خودمون، این یه چیز عجیب غریبی میشه و تقریبا به تعبیر من از ریل خارج میشیم. حالا این تعبیر از منه، دوست داشتم تعبیر خدای سیستانی رو پیدا نکردید. تعبیر تو المنهج گفتم، شما الان آیه هاشمی رو آوردید. آره تو المنهج گفتن اگه قرار بشه اخبار منبلغ رو شما اینطوری مطرح کنید که خیلی میشه، عبارت شو آوردید بخونید. نه یه بار دیگه، و قاعده تسامح چی؟ من حالا لوکان الله اساس، اگه اساس داشته باشه توجب رواجن للاحادیث المجعوله. ایشون میگه که اگر ما به قاعده تسامح تمسک کنیم این خودش موجب رواج احادیث مجعوله میشه و این مسئله نگران کنندهیه که قاعده تسامح خودش در حقیقت باب ماندگاری احادیث مجعوله، حالا این تعبیر دومش از منه، و نقش اونها در سلوک جامعه شیعی رو تغییر میده و تقریبا به تعبیر من از ریل خارج میشه. ولیکن الان استشکل القاعده کما ثبت فی محله، به خود قاعده، یعنی خود قاعده تسامح یک کارکرد خطرناکی داره. ولو به عنوان رجاء، ولو به عنوان رجاء آقایان، یعنی فقها ها یا نه فقها ها که همچیزی نمیده. خب اونا که خب نباید از هر کسی پرسید، باید از فقها ها پرسیدیم. فقها ها همچیزی نمیگن، رجاعا در منبلغ رو میگن دیگه، در هر چیزی که نمیگن. ولی همین نکته که ایشون میفهمن نکنید، گاهی وقتا کارکرد اجتماعی قاعده باید مد نظر فقه باشه. این بین الهلالین عرض بکنم، یه بحثی وجود داره که فقیه اصلاً به کارکرد اجتماعی فتوا یا نظریه یا قاعده خودش باید توجه داشته باشه یا نداشته باشه. یا ما تو مباحث فقهی و مدرسه‌ای و نظریه پردازی خودمون کاری نداریم که این حالا چه کارکردی داره. مثلا ما میایم یه ادله رو بررسی میکنیم، میگیم خب نتیجه آن که تسامح در ادله سنن پذیرفته است. خب حالا میدونید این تسامح در ادله سنن چه کار کردی ممکنه داشته باشه؟ فرمایش های سیستانی رو دارم توضیح میدم. بله، این کار کرده فقهیش ترویج احادیث مجعوله است، ولی اون احادیثی که جعلش به هدف خیرخواهیه، ولی این قاعده نتیجهش اون میشه. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که بعد شما با یه جامعه ای برخورد میکنید که این جامعه اون احادیثی که از اساس مجعول بوده در حقیقت در او به عنوان یک پایه و اصل قرار میگیره و کلی بهش اهتمام میبرزن و مندگار میشه و بعدم دیگه غیر قابل تغییره. بعد میبینید اونی که مسلمه حذف میشه، اونی که مسلمه مقفول میمونه، اونی که مسلمه بی‌اعتنایی بهش میشه، اونی که مجعول بوده به یه هدفی با این قاعده ترویج میشه، شکل میگیره، اهتمام بهش داده میشه. حالا اینم فرمایشیست که ایشون داره. بسیار خوب. بعد دیگه موارد مختلفی ما تو این زمینه داریم. ما به عنوان صرفاً یه شواهدی خدمتون عرض کردیم. شما به کتب رجال اگر مراجعه بکنید ببینید که بله شواهدی در این مسئله زیاده و تقریبا این شواهد نشون میده که این کذب و وضع وجود داشته. فقط اون نکته حساس اینه که چقدر اصحاب و ارباب کتب در پالایش و ممیزی روایات هم تفتن داشتن هم تعهد داشتن، یعنی چقدر نسبت به این مسئله حساس بودن. مثلا از قدیم یادم میاد، دوباره نشد مراجعه کنم، آقای خویی میفهمن در کافیه شریف این حدیث وجود داره که حضرت امیر علیه السلام یه روز نماز صبح که خوندن وسط روز منادی ندا داد که هر کس امروز صبح با حضرت علی نماز خونده نمازشو تکرار کنه، حضرت امروز وضو نداشتن نماز خوندن. از قبل یادم میاد اگه اشتباه نکنم، آقای خویی میفهمن این حدیث در کافی، حالا اگه در کافی نباشه در همین کتب معتبره ماست، و ایشون میگن مطمئنن این روایت کذبه و اینو مخالفین حضرت امیر و حضرت امیر نسبت دادن. اولا اینکه حضرت امیر یادش بره وضو بگیره و نماز بخونه، یعنی اگه امام بتونه یه همچی سهوی رو بکنه، خب در سایر مواردم این چنین سهوی وجود داره، یعنی ما حداقل سهو امام رو در اعمال عبادی نمیپذیریم دیگه، حضرت بدون توجه به وضو داشتن بیان نماز بخونن. این یه اشکال بزرگی است که این باید مخالفین نسبت بدن که میخوان بگن امامم سهو میکنه، بی وضو نماز میخونه و بی اعتماد کنن به حضرت. نکته دوم اینه که اگه امام جماعت وضو نداشت که مأمومین نمازشون درسته دیگه، عاده کردن و نادام و نادر نداره که منادی بیاد بگه هر کس با حضرت امیر نماز خونده نماز رو تکرار کنه، اصلا نیازی به تکرار نداره، چون فقط حمد و سوره رو تکرار میکنن. حمد و سوره هم که خب سنت و قرائت و سنت و حدیث لا تعاد میگه نیاز به عاده نداره. من عرض کردم اون فرمایشی که در تهذیبه، در تهذیبه درست صلا علیون به ناس علا غیر طهرن و کانت زور ثم دخل فخرج منادی ان امیر المؤمنین علا ان امیر المؤمنین علیه السلام صلا علا غیر طهرن فعیدو ولیبلغ الشاهد الغائب. حضرت امیر بی وضو نماز خوندن، همه هم به هم دیگه اطلاع بدین که حضرت بی وضو نماز خوندن و نمازتون عاده کنید. ایشون میگه خب معلومه این دروغه دیگه. اللهم صل علی محمد و علی